سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. طالبان پاسپورت های 12 شهروند چین را گرفته و آنها را دستگیر کردند. بر اساس رادیو NPR امریکا، پس از لغو قرارداد نفت حوزه یامو در ماه جون با شرکت افچین، این افراد در کابل دستگیر شدند که از جمله 8 تن آنها دوباره آزاد شدند، اما 4 تن دیگر تا هنوز در زندان به سر می‌برند. سفارت چین در واشنگتن دی سی گفته که در این مورد معلومات ندارد. یک مقام طالبان که نخواست نامش افشا شود گفته پاسپورت های این شهروندان چینی گرفته شده اما آنها دستگیر نشدند. حکومت طالبان در ماه جنوری سال 2023 میلادی با شرکت افچین قرارداد 25 ساله استخراج نفت حوزه یامو را امضا کرده بود، اما وزارت معادن و پترولیوم آنها گفته که این شرکت چینی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و همین دلیل قرارداد با آن لغو شده است. وزارت دفاع طالبان در مورد حملات اخیر تیارات بی پیلوت بر ولایت ننگرهار و خوست گفته که همچو اعمال غیر مسئولانه پیامدهای خود را در قبال خواهد داشت. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق حملات تیارات بی پیلوت پاکستانی بر قلمرو افغانستان را که در نتیجه آن زنان و کودکان کشته شدند به شدت محکوم کرده. این وزارت افزوده که همچو اقدامات ظالمانه و وحشیانه به نفع هیچ کس نیست، بلکه باعث فاصله میان دو ملت مسلمان و افزایش نفرت بین دو طرف می شود. روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان در واکنش به این حملات سفیر پاکستان را در کابل احضار کرده بود. پاکستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت شام چهارشنبه در ولسوالی های شینوار و سپیری حداقل 3 تن به شمول کودکان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. قرار است گروه از افغانها روز دوشنبه از اسلام آباد به جرمنی منتقل شوند. رسانه های جرمنی از قبل مقامات آن کشور گزارش دادند که حدود 50 افغان به شهر اناور جرمنی انتقال داده خواهند شد. این افراد بخشی از حدود 2300 افغانی هستند که در پاکستان زندگی می کنند و جرمنی وعده پذیرش آنها را داده. در روزهای اخیر فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته و به گفته وزارت خارجه جرمنی بیش از 450 تن از مهاجران افغان که از سوی جرمنی وعده پذیرش را دریافت کردند توسط پلیس پاکستان دستگیر شده بودند و حدود نصف از آنها در اثر تلاش‌های برلین دوباره آزاد شدند. در بیش از 4 سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را به حیث پناهنده پذیرفته است. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال جاری تا اکنون حداقل 841 تن در ایران اعدام شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از این روش انتقاد کرده، گفته که حکومت ایران اعدام را تنها برای مجازات به کار نمی برد، بلکه بیشتر برای ایجاد ترس در بین جامعه و کنترل مردم از آن استفاده می کند. این رقم بیش از دو برابر تعداد اعدام های ماه جولای سال گذشته است. این اعدام ها در نیمه نخست سال 2025 میلادی صورت گرفته. در گزارش سالانه عفو بین الملل هم گفته شده که در سال 2024 میلادی 972 تن در ایران اعدام شدند که 64% همه اعدام های ثبت شده در جهان را تشکیل می دهد. مقامات پاکستانی از کشته شدن بیش از 20 تن در اثر سیلاب‌ها در پنجاب خبر داده، گفتند که بیش از 1 میلیون تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. بر اساس گزارش‌ها باران‌های موسمی و رها ساختن آب‌های اضافی بندها از جانب هند باعث افزایش سطح آب سه دریا شده و به گفته اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب تا اکنون سیلاب‌ها بیش از 1760 قریه را متاثر ساختند. به گفته این اداره تا اکنون حدود 1.5 میلیون تن از این سیلاب ها متاثر شدند و با در نظر گرفتن افزایش سطح آب نگرانی آن وجود دارد که این رقم بیشتر شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. Thank you. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که پس از سال 2021 میلادی خطرات حوادث طبیعی در افغانستان عامل اساسی بحران در برابر عودت کنندگان و بیجا شدگان بوده. از یک بیجا شده هم میشنویم:
در خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته،
نه هیچ راهی ندارم، نه گیر ما بیاد. امروز دو تیم ملی ورزشی افغانستان با مساف تیم های ملی دو کشور همسایه می روند.
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در این سابقات کافا آمادگی بازیکن ها، کسب تجربه.
گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان زندگی مردم افغانستان را با مسئولیت کامل از مجازات ویران می کنند. در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه اندازی شده.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین‌ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که پس از سال 2021 میلادی خطرات حوادث طبیعی در افغانستان عامل اصلی بحران‌ها در برابر عودت کننده‌ها و بیجا شدگان بوده. UNHCR در گزارش تازه خود گفته که خطرات حوادث طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی به ویژه افغان‌های را متاثر کرده که اخیراً از کشورهای همسایه برگشتند و به گفته این سازمان ادغام آنها را با آزمون‌های جدی روبرو ساخته. از سوی دیگر شماره از عودت کنندگان از ایران و پاکستان میگویند که به دلیل نداشتن سرپناه بر اثر باران‌ها و وقوع سیلاب‌های مدهش با آزمون‌های مختلف روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باران میاد اینجوری خیس میشه خیمه.
معصومه زنی که از شهر تهران ایران به ولایت فاریاب افغانستان بازگشته میگوید که پس از دهها زندگی در ایران با طور اجباری همراه با خانواده‌اش به افغانستان بازگردانده شده و از حدود 3 هفته به این طرف در یک دشت سوزان در زیر خیمه در این ولایت زندگی میکنند. او به رادیو آزادی میگوید که با خطر جدی سیلاب ها روبرو هستند.
در خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، هیچ راهی ندارم، گرما بیاد تا بریم دخانه. باران میادم جلیل خیس میشه خیمه. خانواده همون همه شو هستن. خود مادر شهرم مریض میشه، پدر شهرم آسیم میشه بالاست. ما خیلی گرمه، خیمه برشیم با باد که میاد خیمه تکان
میخوره. سیدگل مرد 50 ساله‌ای که حدود یک ماه پیش از اسلام آباد پاکستان به ولایت ننگرهار افغانستان بازگشته نیز شکایت مشابهی دارد. او میگوید که گرمای هوا، نبود سرپناه مناسب و تغییرات اقلیمی باعث شده که پدیده های طبیعی مانند سیلاب ها و بارندگی های شدید زندگی او و خانواده اش را تهدید کند.
ما توان ساختن خانه را نداریم، جای هم نداریم که برویم. محل زندگی ما در کوهاست که به سختی می شود به آنجا رفت. خطر سیلاب، باد و باران زیاد است. دو بار باران آمد و سیلاب اموال ما را با خود برد. وضعیت منطقه ما خیلی بد است.
این افغان‌های بازگشته در حال از چالش‌های محیط زیستی و نداشتن آمادگی در برابر آن شکایت دارند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در گزارش تحقیقی تازه‌اش با ابراز نگرانی گفته است که پس از ماه اگست سال 2021 تغییرات اقلیمی، رویدادهای طبیعی و شرایط سخت جوی در افغانستان به مانع حتی بزرگتر از جنگ برای ادغام و اسکان دوباره بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی تبدیل شده است. در این گزارش 32 صفحه‌ای که روز پنج شنبه 28 اگست در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که آمارهای موجود درباره تاثیر تغییرات اقلیمی و بیجا شدگی در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر حوادث طبیعی و بالایی شدید طبیعی است. گزارش می‌افزاید که در کنار چالش‌های فراوان دیگر، همین تغییرات اقلیمی و تهدیدات ناشی از آن یکی از بزرگترین موانع در مسیر جابجایی دوباره افغان‌های بازگشته و بیجا شدگان داخلی خوانده می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که اکثر بازگشت کنندگان پیشاپیش اجگاه یا آمادگی درباره چالش‌ها و تهدیدات محیط زیستی ندارند و به همین دلیل آسیب زیاد می‌بینند و حتی برخی از آنها مجبور می‌شوند برای دومین بار آواره شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده که نبود میکانیزم‌های منظم در این زمینه، افزایش شمار آوارگان داخلی و بازگشت کنندگان و کمبود منابع در افغانستان مشکلات و فشارها را بیشتر کرده است. این در حال است که به گفته یونیچسیار از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.3 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. افغانستان از قبل با توقف کمک‌های بین المللی و بحران شدید اقتصادی و انسانی روبرو بوده و سال گذشته نیز حوادث طبیعی مانند سیلاب‌های شدید، بارش‌های سنگین و زلزله‌ها این کشور را به شدت آسیب زدند. بر اساس گزارش‌های بسیاری از نهادهای بین المللی، هم‌اکنون هیچ گونه امکانات برای ادغام دوباره مهاجران در افغانستان وجود ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیش از 100 سازمان مدنی و حقوق بشر داخلی و بین‌المللی بار دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که هر چه زودتر یک مکانیزم پاسخگویی بین‌المللی مستقل برای افغانستان ایجاد کند. این سازمان‌ها در نامه سرگشاده نگرانی خود را در مورد تعمیق بحران حقوق بشر در افغانستان ابراز کردند و از این شورا خواستند که اقدامات جدی علیه جنایات سنگین گذشته و جاری انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نهادهای داخلی و بین المللی یک بار دیگر در مورد عمیق‌تر شدن بحران حقوق بشری و بشر دوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این 107 نهاد حقوق بشری و جامعه مدنی در نامه سرگشاده‌ای که روز پنجشنبه 28 آگوست توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، یکی از امضا کنندگان این نامه منتشر شده، از نمایندگان دائمی و کشورهای ناظر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا در قبال جنایات سنگین گذشته و جنایاتی که هم‌اکنون در افغانستان جریان دارد اقدام جدی نمایند. بر علاوه دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، آمنستی اینترنشنال، لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه و 18 سازمان بین المللی دیگر، همچنان 86 نهاد ملی از جمله سازمان حقوق بشری رواداری، سازمان خبرنگاران افغان در تبعید، مدافعان حقوق بشر افغانستان در تبعید، فیمینا و دیگر نهادها از امضا کنندگان این نامه هستند. در این نامه بار دیگر بر ضرورت فوری ایجاد یک مکانیزم مستقل بین المللی پاسخگویی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در پیوند به این نامه نشر کرده افزوده است که ایجاد یک مکانیزم تحقیقی اختصاصی تضمین می‌کند که اسناد و شواهد برای پیگردهای آینده گردآوری و حفظ شوند، عاملان احتمالی شناسایی گردند و دوسیه‌ها برای حمایت از روندهای قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی آماده گردد. این نهادها با انتقاد از عملکرد شورای حقوق بشر در قبال وضعیت جاری افغانستان افزودند که این شورا در سالهای گذشته در این زمینه ناکام بوده است. شماری از زنان و دختران افغان نیز بر این باورند که جهان نباید تنها به همدردی با آنان بسنده کند، بلکه باید اقدام عملی انجام دهد. یکی از آنها که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از درس محروم مانده است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه. ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم و این میتونه دنیا را وادار کنه که صدای ما زنای افغان گوش بدن، جنایت نادیده نگیرن و گام های عملی بردارن در پاسخگویی به این نوع ظلم و بی‌عدالتی، چون به نظر من خاموشی در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان به گونه نظاممند حقوق زنان و دختران را مورد حمله قرار دادند، فضای مدنی را به گونه فزاینده محدود ساخته و در برابر هر کسی که تهدید پنداشته شود مجازات‌های خودسرانه و اقدامات خشونت‌آمیز تلافی جویانه اعمال کردند. این در حالی است که پیشتر نیز شماره از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و کارشناسان سازمان ملل بارها بر ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی برای افغانستان تاکید کرده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در اوایل سال جاری میلادی هشدار داده بود که ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان آنان را جسورتر کرده است. جامعه جهانی نیز بارها از طالبان خواسته است تا مدویت‌های وضع شده به ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به طور کامل رعایت کند. آنان تاکید کردند که بدون پاسخگویی به این موارد طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. حکومت طالبان پس از به دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شدند. با این حال طالبان همواره با رد این اتهام‌ها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امروز جهان ورزش شاهد مسابقات دو تیم ملی ورزشی افغانستان است که به مساف تیم‌های ملی دو کشور همسایه می‌روند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امشب در سلسله مسابقات سه جانبه در امارات متحده عربی به مساف پاکستان و تیم ملی فوتبال افغانستان در تورنمنت جام ملت‌های کافا 2025 در میدان ورزشی شهر دوشنبه در تاجیکستان به مساف ایران رفت. سخنگویان کرکت بورد و فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که بازیکنان برای انجام این مسابقات از آمادگی‌های کامل برخوردار هستند و قبل از این مسابقات تمرینات خوبی را انجام داده بودند. برخی از علاقمندان کرکت و فوتبال در افغانستان نیز از برگزاری این مسابقات خوشحالند و خواهان برنده شدن تیم‌های ملی افغانستان در برابر حریفانشان در این بازی‌ها بودند که مسابقه بین تیم افغانستان و تیم ایران با نتیجه 3-1 پایان یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برگزاری دو مسابقه تیم‌های ملی افغانستان در یک روز در برابر دو تیم ملی کشورهای همسایه ایران و پاکستان. امروز جمعه 29 آگوست تیم ملی کرکت افغانستان در میدان ورزشی شارجه امارات متحده عربی در سلسله مسابقات سه جانبه نخستین مسابقه خود را ساعت 7:30 شام با وقت کابل با تیم ملی کرکت پاکستان انجام می‌دهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد راه‌اندازی این مسابقات به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در یک سریز سه جانبه که در این سریز همراهی افغانستان، متحده عرب امارات و پاکستان اشتراک می‌کنند. این سریز امروز آغاز میشه که بازی اولشان در مابین پاکستان و افغانستان است. تیم ملی ما بر این مسابقات کاملا آماده هستند. این مسابقات به شکل 20 دوره هستند و توقع داریم که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام شود.
آقای سادات افزود که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مدت 2 روز در کمپ تمریناتی در کابل و پس از رفتن به تاریخ 19 آگوست برای یک هفته در کمپ تمریناتی امارات متحده عربی تمریناتشان را انجام دادند. این تورنمنت سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی بخشی از آمادگی های این تیم ها برای جام آسیایی است که ماه آینده آغاز خواهد شد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان دو تیم برتر این مسابقات در بازی فاینال یا نهایی در هفتم ماه سپتامبر با هم رقابت خواهند کرد. همزمان با این تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در تورنمنت جام ملت‌های کافای 2025 در شهر حصار تاجیکستان با مساف تیم ملی فوتبال ایران رفت. با گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان بازی بین افغانستان و ایران امروز جمعه ساعت 4:30 بعد از ظهر با وقت کابل با میزبانی تاجیکستان در شهر حصار برگزار شد. مصطفی هاشمی مسئول نشرات و سخنگوی این فدراسیون در مورد برگزاری نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر ایران به رادیو آزادی گفت:
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا آمادگی بازیکن‌ها، کسب تجربه و همچنان اینکه بازی بعدی ما در مسابقات مقدماتی یا راهروی جام ملت‌های آسیا برابر پاکستان است. تیم ملی ما با انگیزه و روحیه بسیار قوی، مورال بسیار خوب است.
تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه بی مسابقات کافا در کنار تیم‌های ملی ایران، تاجیکستان و هند قرار دارد و به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقات بعدی تیم ملی فوتبال این کشور در برابر تاجیکستان به تاریخ اول سپتامبر و در برابر هند به تاریخ 4 سپتامبر برگزار خواهد شد. در این حال شماری از علاقمندان بازی‌های کرکت و فوتبال در افغانستان از راه اندازی این مسابقات در برابر تیم‌های ملی ایران و پاکستان ابراز خرسندی کرده و آرزو دارند تیم‌های ملی افغانستان در برابر تیم‌های ملی این کشورها برنده شوند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار و یکی از علاقمندان بازی کرکت در مورد برادی و آزادی گفت:
انشاءالله که تیم ما بسیار مضبوط است، اگر توجه شد و تیم ملی کرکت افغانستان در آسیا از تیم اندیا کرده دوم مقام مداریم دیگه و انشاءالله بسیار باسانی تیم ملی پاکستان را شکست میدیم. امارات را همچنان.
فیصل یک باشنده کابل و یکی از علاقمندان فوتبال نیز آرزوی مشابه برای پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان دارد.
مسابقه افغانستان در مقابل ایران است، خیلی خوشحال شدیم با وجود محدودیت هایی که در مقابل افغانستان است. اینجا یک افتخار خیلی بزرگ است که تیم ملی ما در بیرون از افغانستان با مسابقه میپردازه در مقابل تیم های مثل ایران و دعا کردیم و بازم دعا میکنیم که انشاءالله تیم ملی ما پیروز شود و انشاءالله که تا مرحله نهایی برسه و تا جام را افتخار بزرگ به خاطر کشور ما کسب بکنه.
بازیکنان افغان در مسابقات کرکت و فوتبال در حال به مساف کشورهای همسایه میراند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بر برخی رشته‌های ورزشی از جمله مبارزات آزاد MMA و شطرنج از سوی طالبان محدودیت وضع شده و همچنان تیم‌های دخترانه کاملا از بخش ورزش افغانستان حذف شدند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایت افغانستان تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه های کوهستانی صورت می گیرد. این تلاش ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه اندازی شده. این جوان کیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای او آغاز می شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت در ما و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید:
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان نمو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشوه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارسها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وایره در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام میدهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم و مشابه برای چنین کار مناسبند. او میافزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل‌ها، چراگاه‌ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش‌ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب‌های باران و برف و تقویت آب‌های زیرزمینی در حال صورت می‌گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر بوده و سال‌های طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی‌ها، گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی غذا و بی آینده در زیر آسمان بی رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان و سوالی دریسیف پایین. در منطقه ای که ما زندگی می کنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقتها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافتهای بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
محمد الله شریفی است از ولایت لغمان و ولسوالی دولت شاه. پاکستان قبلا هم مشکلات خود داشت نسبت به حکومت های افغانستان. بار افتخار میکردن که ما یک اردوی قوی افغانستان شکست دادیم، یک طرف قضیه. قضیه دوم که کارهایی که منفعتشون تمام میشد تعداد را با خود داشتن، سلاح و همکاری های خود داشتن، باز از هم چیزی استفاده کردن نتانستن. بعد حکومت های اسلامی افغانستان هم نپذیرفتن و بین مجاهدین هم مشکلات انداختن و تقریبا چند فرقه جور کردن تا اینکه افغانستان و همو مجاهدین نتانستن که یک استقلال و یک هدفی که داشتن برآورده شوه. و حکومت های قبلی را هم اینا تخریب کردن. تا اردوی بسیار پر افتخار افغانستان یک وقت که اردوی خیلی قوی داشت خراب کردن. با نجیب هم مشکل داشتن، با سردار داوود خان هم مشکل داشتن، با ملا محمد عمر هم مشکل داشتن و با ملا اختر محمد منصور هم مشکل داشتن، با استاد ربانی هم، با کشورهایی که هم مغرض باشن هم تو یک مشکلات خود می داشته باشن. فعلا هم می خواهم این حیث یک ابزار تعدادی را که خیلی بد می برد حال اونا را من حیث دوست خطاب کرده و اونا را می خواهد از او استفاده بکنم.
پیام شما نظر شماست.